بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه هفتم از مبحث کمی از اسرار ولایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما برنامه بحث هامون در جلسات آینده انشاءالله به این گونه خواهد بود که جلسه فردا رو بیشتر اختصاص خواهیم داد به رنجهای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم درباره امر ولایت و آیاتی که در قرآن کریم به صراحت به موضوع ولایت پیامبر اکرم پرداختن و مظلومیت هایی که ایشون درباره این ولایت همواره تحمل میکردن. در جلسه بعدیمون به بحث از مقایسه آثار تمدنی اسلام و غرب خواهیم پرداخت و نقدی که وعده داده بودیم درباره تمدن غربی انجام بدیم اون رو به جلسات بعد انشاءالله اختصاص خواهیم داد. لذا در این جلسه بسیاری از بحث‌های مقدماتی خودمون رو پیرامون ولایت باید جمع جور بکنیم که تو اون جلسات به این مقدمات اگر خواستیم ارجاع یا اتکایی داشته باشیم زمینه فراهم باشه. خب ما تا حالا در باب ولایت نکات مختلفی رو بررسی کردیم و رسیدیم به این که اگر چنین ولایتی، اگر چنین قدرت مرکزی ناظر بر قدرت‌ها در جامعه پدید بیاد که بخواد کرامت انسانی و هدایت الهی رو لحاظ بکنه، طبیعتاً مظلوم واقع خواهد شد. در طول تاریخ هم ما دیدیم که چگونه مظلوم شد، اما اجازه بدید این مظلومیت رو امروز یه مقدار تجزیه و تحلیل بکنیم. یکی از فواید این تجزیه و تحلیل، یعنی با جزئیات بیشتر این مظلومیت رو مورد دقت و موشکافی قرار بدیم، یکی از فوایدش این هستش که ما دیگه انشاءالله امام زمان رو مظلوم قرار ندیم. ما جزو کسانی نباشیم که ولایت در میان ما مظلوم باشه. و فواید دیگری هم داره، مثل این که خیلی ها عوامانه برای مظلومیت اهل بیت متأثر میشن، یعنی تأثرشون بر اساس یک درک سطحیه. خب البته ارزش داره، نمیتونیم بگیم بی ارزشه. بالاخره ابراز ارادت به بارگاه ابا عبدالله الحسین و ائمه هدى علیهم السلام همیشه ارزشمند هست و آثار خاص خودش رو داره. منتها چقدر خوبه که انسان با عمق و با دقت و درایت بیشتری برای مظلومیت اهل بیت متأثر بشه و این تأثرش موجب افزایش معرفت و سلامت دینی خودش بشه. اگر قدرتی بخواد کرامت انسانی رو در اون حدودی که گفتیم رعایت بکنه، چه آثاری خواهد داشت؟ این آثار رو من برمی‌شمرم. گفتیم ابزار پنجگانه قدرت رو اولیاء خدا با محدودیت استفاده ازش می‌کنن. از زور زیاد استفاده نمی‌کنن، از پول زیادی استفاده نمی‌کنن، حتی از قانون گذاری زیادی استفاده نمی‌کنن، از اجرای قانون در ارتباط با موارد شخصی زیادی و سختگیرانه استفاده نمی کنن و از تبلیغات برای فریب مردم یا برای هل دادن مردم زیادی استفاده نمی کنن، چون تبلیغات گاهی استقلال اندیشه انسان رو می گیره و همه این توضیحاتی که داده شد، از سیاسی کاری ها زیادی استفاده نمی کنن. اصلا سیاسی کاری به معنای غلطش که اصلا استفاده نمی کنن. قدرت دست آدم باشه ولی آدم استفاده نکنه، این اوج انسانیته و اوج انسانیت رو باید توی قدرتمندان دید. یادتون باشه شما این ذهن شریف خودتون رو نورانی کنید با بیرون ریختن این رسوبات مزخرفی که از جامعه پر از جهالت بشری ممکنه باقی مونده باشه در ذهنمون. اونم این که مقدسترین آدم ها یک کسانی هستن، قدرتمندترین آدم ها یک کسانی هستن. نخه، اینجور نیست. در زمان آقا امام زمان علیه السلام ما به جایی خواهیم رسید که مردم استاندارها و نماینده ها و فرمانده های زیر دست آقا امام زمان از جایی عبور کنن، خاک قدم هاشون رو توتیای چشم خواهند کرد. ممکنه یه آدم مقدسی باشه که قدرت نداشته باشه دستش، اشکالی نداره، ولی هر کسی قدرت دستش داره مقدس ترین آدم هاست. چون عالی ترین نوع قداست و معنویت کجا به دست میاد؟ شما به بنده بفرمایید. عالی ترین نوع از خودگذشتگی و رعایت حقوق انسان ها و کرامت انسان ها اونجاییست که آدم قدرت داشته باشه ظلم نکنه. لذا مسئولان سیاسی جوامع بشری مقدسترین آدم ها هستن و ما باید به سرعت به سمت این موضوع حرکت کنیم. حرفی نیست که بعضی از انسان های مقدس معنوی قدرت نداشته باشن. آیه علامه جعفری رضوان خدا بر او باد اوائل انقلابی که دوتا مسئولیت پیدا کردن، بعد رفتن خدمت حضرت امام، گفتن امام من روحیم با مسئول بودن سازگار نیست، منو بگذارید بیام کنار، میام همون کار علمی میپردازم. امام هم ایشونو دوست داشتن، قبول کردن. مثل لقمان حکیم که تو سیاست دخالت نکرد، گفت خدایا به من پیغمبری نده، اگه اجازه میدید من پیغمبر نشم. خداوند متعال بهشون فرمودن من حاضرم تو رو پیغمبر کنم. گفت نه، من پیغمبری نمیخوام، من ارزشو ندارم. تو عرصه سیاسی وارد شدن ارزه های خاصی میخواد و پیامبری هم یعنی کار سیاسی کردن، اداره جامعه بشری. نتایجی که از بحث های قبل میگیریم این است که قدرتمندان خوب کسانی هستند که در اوج قدرت از ابزار قدرت استفاده به قدر زیادی که امروز رایجه، اصلا بد نمیدونن امروزه، استفاده نمی کنن. اگر یه نفر از شما پرسید تو این جلسات چه حرف ویژه‌ای رو شما بهش توجه پیدا کردید، میگید چه حرف ویژه‌ای رو توجه پیدا کردیم؟ میگید یه حرفی رو که به صورت خاص تو این جلسات ما بهش توجه پیدا کردیم و جهان بشریت امروز در جهالت نسبت به اون به سر میبره، باید جهالتشون رو برطرف بکنیم و راز جامعه ولایی و حکومت ولایی در اون حرف ها هست، این هست، اون حرف های ویژه ایناست. قدرت در دست قدرتمندان اگر قرار بگیره به حرمت کرامت انسانی نباید از این قدرت زیادی استفاده کنن. زیادی استفاده کردن مرزش تا آنجاست که بسیاری از بهره برداری هایی که امروز بشر مشروع میداند غلط است. بسیاری از بهره برداری از ابزار قدرت که تو جهان جایز میدونن، غلط نمیدونن، همش غلطه. ولی خدا اگر قدرت به دست بگیره آنچنان محدودیت هایی رو رعایت خواهد کرد که حتی بله ممکنه به ضرر خودش هم تموم بشه. اینقدر کرامت انسانی رو لحاظ میکنه. و رفقا، جامعه جهانی امروز ما که از حقوق بشر دم میزنه آماده ترین جامعه است برای این که ما بگیم خب حقوق بشر، خب باشه همین حقوق بشر، ما چیزی بیشتر از حقوق بشر نمیخوایم. با همین حقوق بشر مقدمات ظهور آقای امام زمان علیه السلام فراهم بکنیم و بگیم حقوق دامنش این یکی دوتایی که شما برشمردید نیست. حقوق دائرش خیلی وسیع تر از این حرفاست. تو بخوای حق منو رعایت بکنی، میدونی چه چیزایی رو باید رعایت بکنی؟ هیچ حکومتی در جهان طاقت ولایی عمل کردن نداره، در حالی که تبلیغات برعکس ها. تبلیغات چی میگه؟ تبلیغات میگه ولایت میخواد قدرت مطلقه داشته باشه، ولی مردم میخوان ولایت دست خودشون باشه. تبلیغات اینو میگه، در حالی که ما در دفاع از ولایت، نه دفاع از ولایت، در توضیح ولایت داریم بر حکومت های دیکتاتور معابانی به ظاهر دموکراتیک حمله میکنیم. به بند کشیدن انسان است این حکومت های رایج، به بندگی و بردگی کشیدن انسان است این حکومت های رایج. بعد در یک حکومت ولایی آدم آزاد میشه، ضمانت های کافی وجود داره برای اینکه او استقلال، شما بفرمایید، استقلال عقلی، عاطفی و عملی من رو از بین نبره. این حکومت ولایی استقلال من رو رعایت بکنه و حکومت های غیر ولایی هیچ کدوم از این استقلال های من رو رعایت نمی کنن. بنده در یک سخنرانی عرض کردم که توی غرب 48 ساعت رسانه هاشون رو ببندن، پیچ رسانه هاشون رو ببندن. من بهتون میگم اون وقت اونجا چیزی از اون حکومت ها باقی خواهد موند یا باقی نخواهد موند. بذارن یه صدای دیگه ای ایجاد بشه. اینا خودشون میگن جامعه تک صدایی بده، اما خودشون جامعه تک صدایی درست کردن. اجازه بدن. خیلی راحت. شما میدونید بزرگترین سانسور کتاب ها در خود آمریکا وجود داره. قانون وجود داره که تو کشورهای اروپایی به ظاهر خیلی پیشرفته، که اگر کسی درباره مثلا افسانه آدم سوزی یهود حرف بزنه زندان داره. چقدر جالب. و بعد اونا شیوهشون چیه؟ شیوهشون اینه تو اون جاهایی که آزادی میدن انقدر تبلیغ میکنن که اتفاقا تو هیچ کجا آزادی نمیدن. شما فکر میکنید تو بیبندوباری غربی ها آزادی میدن به بشر؟ نرسیم به نقد غرب، اینو بعدا انشاءالله خواهیم رسید، نپردازیم به این موضوع، ولی همین یه تیکر رو اشاره کنم. شما فکر میکنید تو بیبندوباری اونها آزادی میدن؟ آزادی جنسی میدن؟ حالا که با بعضی از بحث‌های روزهای قبل شما آشنا شدید، من از شما می‌پرسم آیا اونها با تبلیغات روانی و با جنگ روانی مردم رو وادار نمی‌کنن به بی‌بندوباری جنسی؟ می‌دونید قبل از این که صهیونیسم با ابزار رسانه‌ای مسلط بر جامعه مسیحی بشه، مسیحی‌ها حجابشون چقدر بهتر از این بوده که الان می‌بینید؟ شما مسیحا همه محجبه بودن، لباساشون چقدر پوشیده بوده. خواهش میکنم حتما انشاءالله خدا توفیق بهتون بده پولدار بشید، امکاناتی به دلیل درس برید کشورهای غربی و اونجا مثل آدمای ندید بدید. قش نکنید از برخی از مظاهر سطحی که میبینید، بدون قش کردن وایسید نگاه بکنید، بعد اونجا نگاه کنید. شما فکر میکنید جامعه غربی رو رها کنن خودش به سمت فساد میره؟ به خدا قسم اینجوری نیست. برید اونجا نگاه کنید، توی ضروری ترین برنامه هاشون تزریق انگیزه فساد دارن. بابا جامعه که آزاده، هر کیم که هر کاری دلش میخواد انجام میده. خب تو دیگه یقشو ول کن دیگه، با اون تلویزیون یقه چسبیدی وادارش میکنی. میگه نه، بشر بر اساس طبیعتش از هرزگی بدش میاد، من اگر یه ذره فشار تبلیغاتی رو وردارم این از هرزگی جدا میشه. از هرزگی که جدا شد مقدمه برای هوشیاریش پدید میاد و مقدمه برای درخواست استقلال روحی و روانی خودش و بعد رشد مالی و بعد خیلی چیزای دیگه. بشر غرب رو همین الان در کدام آزادی نگرشن؟ بعضی سطحی نگرانه میگن آزادی های کلان نیست، ولی آزادی های خرد دادن. آزادی های خرد هم ندادن، این عملیاتی که به ظاهر اسمشو میگذارن آزادی، اونم من قبول ندارم آزادی باشه. در بیبندوباری روابط زن و مرد در غرب آزادی نیست، مردم غرب تحت فشارن، وادار دارن میشن. یکی از مسئولین جمهوری اسلامی، مسئولین حالا نه مسئولین رده بالا که همه بشناسن، ولی سازمانش رو همه میشناسید، ایشون میفرمودن که ما رفته بودیم لندن، اونجا بچه‌ها گفتن یه رستورانی هست، لندن اکثرا کنار دریاست دیگه، اصلا یه سلسله جزائریه کنار آب، اونجا که غذای اسلامی هم داره. بعد بحث شد با دانشجو، دو سه نفر بودیم، میگفتن که از حجاب و اینا بحث شد، ما گفتیم که ایشون روحانی هستن، گفتن که من میگفتم که حجاب فطری بشره، احکام اسلامی فطری بشره، اگه اجازه بدن همه این انسان‌ها رو به حجاب میارن. یکی از دانشجوها گفت آقا آج آقا امی الان امتحان میکنیم، اینجا جامعه بازیه، ما از یکی از این خانوما دعوت میکنیم بیاد شما باش صحبت کن در مورد حجاب ببینیم میپذیره یا نه. میگه اومد، بعد یه نفر باهاشون مثلا مترجم بود صحبت میکرد، میگفت این آقا مسلمون هستن، در مورد حجاب میخوان یه توضیحاتی بدن، شما نظرتونو بدید. اون خانم هم گفت باشه بگید من بگم نظرمو. یه کمی توضیحشون داد، اون خانومه برگشت گفت اگر من همسری داشتم که خوشش نمیومد به من دیگری نگاه بکنه، من حاضر بودم پوشیم بزنم، ولی چنین مردی تو اروپا پیدا نمیشه. در عرض 5 دقیقه یه گفتگوی سرپایی. همین خانوما رو شما فکر میکنید فرانسه چجوریه که از جلوی یه دونه به اصطلاح پارچه نیم متری جلوگیری میکنه؟ چون موجب بیداری میشه. بشریت در غرب در همین زندگی سطحی خودش آزاد که نیست. بعضی میگن تو مسائل سیاسی کلان اونها کنترل های پیچیده و پنهان دارن، اما تو مسائل خرد اینا رو آزاد گذاشتن. نه من قبول ندارم اونها رو آزاد گذاشتن. کی گفته این آزادیه که شما بمباران تبلیغاتی بکنید طرف زیر بمباران تبلیغاتی نتونه نفس بکشه؟ آزادی روانی که ما زیاد در مورد جزئیاتش بحث نکردیم، اما از این طرف گفتیم استقلال روانی، تعبیر اینجوری به کار بردیم، این رو ولایت به آدم ها میده. آدم ها اگه به سمت خدا میرن خودشونن که به سمت خدا میرن، اما آدم ها در غرب اگر بیبندوباری میکنن خودشون نیستن که بیبندوباری میکنن، خودشون نیستن. اگر از ما پرسیدن که در این جلسات چه چیزی مورد دقت شما بود، وجه امتیاز این حرف ها بود، بگید که ولایت یعنی قدرت مطلقه ای که می تواند از ابزار قدرت مطلقا استفاده نکند به دلیل کرامت انسان. وقت اینو ببرن تر تمام دنیا نشون بدن کدوم حکومت بوده از ابزار قدرت مطلق استفاده نکرده؟ صدام از زور مطلق استفاده نکرده؟ غرب از قانون، از قوانین غلط که وضع میکنه، از قانون زیاد گذاری، زیاد قانون گذاری، قانون گذاری زیاد مطلق استفاده نکرده؟ از تبلیغات اداره افکار عمومی، ابزار اداره افکار عمومی مطلق استفاده نکرده؟ از سیاسی کاری مطلق استفاده نکرده؟ تنها قدرتی که آدم امنیت خاطر داره که از قدرتش علیه اراده من، علیه استقلال من، علیه هویت انسانی من، علیه اندیشه من مطلق استفاده نمیکنه و چیزی رو به من تحمیل نمیکنه، ولایته. اتفاقا فرق ولایت با تمام حکومت های دیگه اینه که ولایت تحمیلگر نیست، ولی بقیه حکومت ها هر کدوم به نحوی تحمیلگران بر بشریت هستن. جدیدن بیشتر به ابزار نوین برای تحمیل رو آوردن، قدیما صریح‌تر با زور تحمیل میکردن. حالا بشریت هر موقع رسید به این که داره بهش تحمیل میشه همه چی، زندگی، فکر، علاقه، ایده داره بهش تحمیل میشه، یه دفعه از زیر این تحمیل خواست در بیاد، اون جنگ نهایی رخ خواهد داد که جنگ پای رکاب آقا امام زمان علیه السلام خواهد بود. ولایت ویژگیش اینه که آدم احساس آرامش میکنه. خب اینجوری ولایت رو توضیح بدید، نمیخواد از ولایت تعریف بکنید، ببخشید، نمیخواد از ولایت دفاع بکنید. خیلی از اوقات جوانای خوب میان به من میگن آج آقا بیاد یه بحثی بکنید از ولایت دفاع بکنید. من ولایت دفاع بکنم؟ مگه ولایت محکوم شده تا حالا جایی من ازش دفاع کنم؟ مگه باید محاکمه بشه؟ من وکیل مدافع ولایتم. خب پس در مورد ولایت صحبت کنید. گو بهشون اینجوری میگم بگید که بیا با ولایت حمله کن. بله من با ولایت حمله میکنم به نظام پوسیده منحتی که امروزه بر جهان بشریت حاکمه. من ولایت دفاع نمی کنم، کسی آخه حرفی نداره علیه ولایت بزنه. آقا چرا یه حرفایی رو میزنن؟ خب اصلا نفهمی میزنن، من که مجبور میشم حرف اصلا نفهمی رو جواب بدم. اصلا ولایت رو نمیفهمه معناش چیه. میگه آقا ما شبهه داریم. حال شما خوبه؟ شما سرما نخوردین؟ شبهه در مورد چی داری؟ میگه در مورد چیزی که نمیشناسمش. خب خیلی بیجا میکنی، اسم سوالتو میذاری شبهه، اسم شبهتو میذاری سوال. خب برو اول ببین ولایت چیه، بعد بیاد بگو. دیروز آخرین صحبت ما اینجا چی بود بزرگواران؟ گفتیم که این که بگیم ولایت استقلال را رعایت میکند، این عبارت غلطیه. رعایت میکند؟ بابا رعایت میکند یعنی چی؟ ولایت استقلال را تأمین میکند. اون اومده استقلال آدم ها رو تأمین بکنه. او میداند که در نظام تسخیری بشر وقتی قدرت های طبیعی پیدا میکنه بر همدیگه، به همدیگه ظلم خواهد کرد. او میاد قاعده میگذاره که کسی به کسی ظلم نکنه و خودش هم در رأس این قاعده با ظلم این قاعده رو اجرا نمیکنه، با رعایت کرامت انسانی. جوانها شما وظیفه ای دارید. حالا اینجا جلسات تموم میشه، ما به حمد الله و المنه نمیدونم، حالا یه حرف حاشیه‌ای بزنم، این حرفا خوشم نمیاد ولی حالا میزنم دیگه، عشقیه دیگه این حرف دیگه، کمی خاکی بریم. یه روز یادتون بود من اینجا خیلی از امیرالمومنین صحبت کردم، گفتم امروز ما خیلی از امیرالمومنین صحبت کردیم، حتما برید حرم، حضرت بیشتر ما رو تحویل میگیره. حالا یه حرف تو هوا زدیم دیگه، الان یه حرف تو هوای دیگه هم میزنم. شما حرفای تو هوای بنده رو که بنا نیست گوش بدید، اگه گوش میدید نگم. بگید گوش نمیدید؟ گوش نمیدید. آها همینا بشنو، یه چیزی گفت برای خودش. فرداش خدا شده که از رفقا به من زنگ زد، گفت من خواب دیدم تو حرم امیرالمومنین تو نشستی داری زیارتنامه میخونی برای مردم. گفتم میدونم برای چیه. همون روزی که اینجا با هم صحبت میکردیم میگفتیم که امیرالمومنین رو رو حساب چهره خیالی که براش درست میکنید بهش ارادت نداشته باشید، به حقیقت علی ارادت داشته باشید. که بعضی از دوستان میگفتن که چرا گفتید چهره امیرالمومنین؟ خب حالا آنچنان مثلا رو فرم و اینها نیست، نه اینکه زشت باشه، نه مثلا آنچنان مثلا چهره‌ای نیست که شما انتخابش بکنی برای علی نازنین خودت. برای چی خدا این کارا رو میکنه؟ همون روز که این حرفا رو میزدیم. شما میدونید الان وظیفتون چیه؟ این جلسات تموم میشه، برکات زیادی هم داره، انشاءالله خودتون بهتر از من متوجهید. بنده 20 و چند سال دارم صحبت میکنم، 20 و چند سال، سالیان طولانیست، و خدمت شما عرض بکنم در این 24 سالی که دارم صحبت میکنم که هیچ هفته ای نبوده که از یک گفتگوی معنوی ما فراغت داشته باشیم. الحمدلله، نه خدا توفیقشو داده، بضاعتمون کمه، پررویمون زیاده، هرچی هست بالاخره اینه. بنده تجربه کردم هر موقع مستقیما درباره بحث ولایت صحبت کردم، آثار و برکات معنویش کاملا متفاوت بوده، با هر حرف دیگری زدیم، حتی در مورد نماز، در مورد خدا، در مورد هر چی که صحبت کردیم. این جلسات تموم میشه ولی شما میمونید و مفهوم ولایت. خدا میداند که روز قیامت یقه شما رو خواهند گرفت اگر شعر نسرایید، اگر مقاله ننویسید، اگر نمیدونم برنامه های فرهنگی زیبا برقرار نکنید، برای اینکه دلها رو آشنا بکنید. آشنا بکنید، شیفته کردن دلها با شما نیست، خودشون شیفته میشن. آشنا بکنید با مفهوم ولایت، به مردم نشون بدید زندگی بی ولایت عین نکبت است. اینو نشون بدید به مردم، به همه بگید، توضیح بدید با جزئیاتش. این کار شماست، به هزاران طریق همین حقایق رو بگید. شما میدونید بنده از همین امروز همه حرفایی که تا حالا زدم تا 100 جلسه دیگه میتونم همه اون حرفا رو تکرار کنم، یکی از کلماتم تکراری نباشه. میشه به هزار طریق این حرفا رو زد، چون خیلی حرفای اصولی هن. به هزار شیوه میشه اونا رو مطرح کرد. مردم خسته نشن، تو حسابی شیرفهم بشن همه. این کاریست که به عهده شماست، باید حسابی مردم رو بیزار بکنید از زندگی بی ولایت. واقعا تعارفی نباشه. قبول دارید رفقا خیلی میگن آقای امام زمان بیا الکی میگن، قبول دارید؟ یه خودمون داریم صحبت میکنیم دیگه. من بالاخره کارم تو مهدیه و دعای ندبه و ایناست دیگه. من که نمیخوام بی احترامی کنم به دعای ندبه مردم، میخوام بی احترامی کنم. بی احترامی میخوام بکنم بچه اون کارا رو راه انداختیم. مردم الان تو خیابون ما رو میگن، میگن مهدیه تهران، مهدیه دعای ندبه، اینجوری میگن ما رو با دعای ندبه میشناسن. من که نمیخوام بی احترامی کنم، بنده خودم اصرار کردم تا این جلسات دعای ندبه صبح جمعه راه افتاد. فکر نکنید من اعتنا نمی کنم و از این کسانی هستم که روشن فکر بازی در بیارم میگم آقا چیه دعای ندبه میخونیم، بیا برو کلاس ولایت بگذار، معارف بگیر. نه، برای محض ریا نمیخوام خدا شاهده عرض بکنم، برای اینکه شما رو توجهتون رو به این نکاتی جلب بکنم. بنده همین دعای ندبه‌ای که میبینید جایی نگفتم تا حالا، دعای ندبه رو بنده پیشنهادش دادم با پخش مستقیم تلویزیون تو مهدیه تهران. دعای ندبه نبود، فکر نکنید دعای ندبه بود بعد تلویزیون رفت پخش کرد. اصلا دعای ندبه نداشتن مهدیه تهران. گفتم بابا بذارید، میگفت مردم نمیان. گفتم من میام، مردم هم میان، تو شما کاری نداشته باشید. بنده اعتقاد دارم به دعای ندبه، به جلسه دعای کمل اصلا اعتقاد ندارم. دعای کمل بعضی وقتا باید دست جمعی باشه، اکثرا باید فردی باشه، اما دعای ندبه باید همه بیان. ولی بنده دارم خدمت شما عرض میکنم اکثر ماهایی که منم جزء همون اکثر میرم تو دعای ندبه، ضرورت اومدن آقای امام زمان نمیدونم. آقا دیدار آقای امام زمان رو مایلید؟ خیلی مایلیم. انقدر جالبه ما آقا رو ببینیم. جالبه، جالبه امام زمان بیاد بخواد که تو میگی جالبه. انشالله زیر ظلم دنده‌هات هم خورد بشه، نالت به آسمون بره که قیمت ولایت اینقدره برات که جالبه ببینی. خب بله، هر کسی رو دیدن جالبه، هر کسی رو که زیاد دمدش حرف میزنن کسی نیددش جالبه آدم ببینه. جالب آقا رو، جالب آقا رو ببینیم. واقعا ولایت حقیقتش شناخته شده نیست. من تشکر میکنم از بعضی از دوستانی که نامه هایی که مینویسن دلالت بر این میکنه که واقعا توجه عمیق به معنای ولایت پیدا کردن. بعضی از آیه های قرآن هست که انشاءالله فردا، امروز دوشنبه است دیگه، فردا من خدمت شما انشاءالله عرض خواهم کرد. یه جایی گفتم توی سالن همینجوری دانشجو نشسته بودن، گفتم فقط یه چند تا آیه قرآن براتون بخونم. یه دانشجوی بلند شد اینقدر به من بد و بیرا گفت، منم مونده بودم برای چی داره میگه، برای ولایت، برای آیه قرآن، برای چی؟ بعد از اینکه سیر بد و بیراهاشو گفت، گفت من دانشجوام تو این کشور، هنوز مهمترین آیه های قرآن رو در باب ولایت خبر نداشتم از اشکی همچی آیه هایی هست. بهشون گفتم مهمترین قسم قرآن در مورد چیه؟ کسی خبر نداشت تو سالون به من جواب بده. بعد به من بعد از ایران میگفت، میگفت شما طلبه هستید، شما بناست تبلیغ دین بکنید، ما خبر نداشتیم از این آیه ها تو قرآن، این چه جور تبلیغ کردن دینه. بنده تسلیم شدم، گفتم هر چی شما میگی درسته، من حق میدم. ولایت موضوع غریبی است به دلیل اینکه مردم از دور ممکنه تصوراتی براشون ایجاد شده باشه نسبت به مفهوم ولایت یا حتی ولایت فقیه. ما کلاس بذاریم برای کار خودمون رو موضوع ولایت نریم مثلا کار بکنیم. ها هم شما که کلاس بذار برای خودتو، آبرو خودتو نگهدار، بگو نه من و حزب الله تیر نیستم، فکر نکنیم من ولایت فقیه اونجوری محکم هستم. تو کلاس بذار برای خودتو، اونم که دیگه کاری نداره، اون یکی هم که بی‌اعتنایی، اون یکی هم دشمنی جاهلانه و علی میمونه و حوزش. انشالله روز قیامت علی و حوزش تنها نمونن و کنار حوض کوثر ما هم بریم. این درد دل اولی که من عرض کردم همراه با خلاصه ای از نگاه گذشته، خیلی بی جا بود یا کم بی جا بود؟ نه چقدر، خیلی بی جا بود یا کم بی جا بود؟ یکی از این دو گزینه که من میگم علامت بزنی. وقتی که قدرت مرکزی در دست اولیاء خدا قرار گرفت، آنچنان کرامت انسانی در روش اعمال قدرت ملاحظه می شود و آنچنان هدایت انسان به سوی خدا در هدف به کارگیری قدرت رعایت می شود و دقت می شود که طبیعتاً حکومت ولایی غریب و مظلوم باقی خواهد ماند. توضیح این مظلومیت رو در این چند بند بشنوید. وقتی که این چنین شد، اولین اثرش اینه. مظلومیت رو میخوام بگم که چگونه اتفاق میفته. اولین اثرش اینه که قلت یاران ولی در میان خواص، در میان خواص جامعه که باید ولی خدا رو کمک بکنن، ولی خدا کم یارگیر میاره. یه وقت عموم ما مردم هستیم، عموم مردم به ولی خدا یه جور ظلم میکنن، خواص یه جور دیگه ظلم خواهند کرد. خواص چجوری میتونن ظلم بکنن؟ نمیکشن. آقا کسی طاقت داره قدرت دستش باشه علیهش کار بکنن، به نفع خودش از قدرت استفاده نکنه؟ شما باید همه استاندار باشید تا ما هم صحبت بکنیم بچشید معنای حرف رو، ولی خب مسئولیت های کلان ندارید که آدم توضیح بده که چجوری. هم بذار یه مثال بزنم. یه دانشگاهی ما رفته بودیم، یعنی ما نرفته بودیم، ما رو برده بودند اونجا که به زور یعنی ما بنده رو بردن. گفتن حدود 12 سال پیش، گفتن که آقا ما هر کسی لباس ناجور داشته کارتشو گرفتیم از دانشگاه اخراجش کردیم، دم در را ندادیم. ما گروه مبارزه با مثلا مظاهر بیبندوباری هستیم تو دانشگاه. گفتم خب. گفت اینا رو یک شنبه جمعشون کردیم توی سالن آمفی‌تئاتر، گفتیم دانشگاه به تکلیف شما روشن کنه، اینا مجبورن بیان دیگه، همه جمع شدن. لذا بدترین بچهای دانشگاهمون حداقل از نظر ظاهر ما اونجا جمع کردیم، شما باید برای اینا سخنرانی کنید. گفتم من اون موقع اینا نفرین میکنن به زمین آسمان، بنده رو میخواد برای جلوی اینا سیبر قرار بدید تیراندازی بکنن به سمت بنده با اون نگاهاشون، منم که دلم نازک، اصلا طاقت نمیارم کسی به من اخم بکنه. آقا به زور رو نخو، من قبول نکردم، ولی خب اونا به زور ما رو بردن دیگه. زور که باشه همه مسائل حل میشه. قدرت ولایی نداشتن، از زور بیشتر استفاده کردند و ما رو بردن دیگه. در اونجا که قرار گرفتیم، حالا آقای قاری قرآن میخونه، صلوات، نه هیچ کی صلوات نمیفرسته. ما بسم الله اولش یه صلواتی چیزی همینجوری نگاه میکنن. 3-4 نفر هم اینا بیشتر نبودن، اگه اینا 3-4 نفری میخواستن صلوات بفرستن دیگه خیلی ضایع بود دیگه تو اون جمع 100 نفره حدودن، 100 نفر بیشتر، شاید 100 نفر. خانم و آقا نشسته بودن، شروع کردن به صحبت کردن. از اونجایی که مستمع بر صاحب سخن را بر سر ذوق آورد، بنده 5 دقیقه بیشتر نتونستم حرف بزنم چون اصلا نمیشد حرف زد. اینا اونجوری که اونا نگاه میکردن، این رژیم آخوندی که تفسیر نگاهشون رو توضیح بدم، این رژیم آخوندی که شما ایجاد کرده اید ببینید ما را چگونه اذیت میکنن، شما حزب اللهی های نابکار، شما مذهبی های تندرو الاخر، نگاه ها اینا رو میگفت. گفتم آقا پرس و پاسخ بگذارین جواب بدیم. بنده البته با کار آقایون کاری ندارم، از نظر کارشناسی طلبه هستم، میدونید تو دانشگاه شما هم نیستم، توضیح بدم. یه نفر بلند شد گفتش که، از آقایون بلند شد گفتش که آقا شلوار لی در اسلام حرام پوشیدنش؟ گفتم نه. گفت این آقایون هر کی لی داشته گرفتن. دقت بفرمایید. من گفتم خب اگر این کارو انجام دادن اشتباه کرد. آقا بلند شد، یکی از اون آقایونی که مسئول گروه مبارزه با برخی از مظاهر بیبندوباری بودن، باید گفت آقا این اشتباه میگن، ما همه این جمع شاهدن، به هیچ وجه اینجور نبوده، ما اگر لباس جلف نباشه نمیگرفتیم، احکام اسلامی رو بلدیم. محکم از خودش دفاع کرد، نشست، گره کار ما باز شد. یا آقا که نشست، گفتم خوب از خودت دفاع کردی؟ حالت جا اومد؟ آخه تو برای اسلام کار کردی، نباید کسی به تو بگه بالا چشمت ابروه. تو که میدونستی همه این جمعیت میدونن، چرا این جوونو زایعش کردی؟ خواستی بر دامن کبریاییت ننشیند گرد؟ حالا که تو به نفع حق داری کار میکنی، باید کسی به تو نگه؟ میگفتی مامانت هم بیاد برات اسپند دود کنه که اینقدر دفاع از حق کردی. چرا اینقدر مواظب خودت بودی؟ چرا تحمل مظلومیت نکردی؟ حالا تو ساکت می نشستی چیزی نمی گفتی؟ این آقا با این حرفش همه رو می خورد؟ تو که میگی همه شاهد بودن، یه ذره تحمل مظلومیت نکردی؟ میدونی کسی که در دفاع از حق میکنه باید اولین کاری که میکنه حق خودش بگذره؟ تو من نمیخواستی برای حق قیام بکنی؟ آقا بگو بمباران. این بنده خدا با چشمای اینجوریش من نگاه میکرد، عجب آخوند بیدینیه ما دعوتش کردیم، این که علیه ما داره میزنه. آقا حسابی اون جوونا هم که با اون چشما برگشت، یعنی اون عصبهای پلکه ها یه دفعه تغییرات محسوسی رو ایجاد کرد، یه کمی مهربانه، این آدم عاقلیه، بچه رفته آخوند شده و اینا، همینجور شروع کردن به ما نگاه کردن. هیچی، نفر بعدی متوجه شدید که چه اتفاقی افتاد؟ چون آدم بعضی خود میخنده متوجه نمیشه چه بلایی داره سرش میاد. شما انشالله اول فهمیدید بعدن خندیدید، چون اول آدم بخنده بعدش نمیفهمه. اول باید بفهم بعدن. گفتم شما حالا مثلا دیگه طبق بحث امروز 12 سال پیش، طبق بحث امروز بخوایم بیان کنین، شما یه قدرتی دستت اومده یه کنترلی بکنی، چرا تحمل مظلومیت نمیتونی بکنی؟ تو بنا بود این قدرت رو ازش استفاده کنی جلوی فساد رو بگیری، بنا نبود این قدرت ازش استفاده کنی از خودت هم دفاع کنی، که خود برو ابین بری، اسمی هم از تو باقی نمونه. تو بنا اسمی از خودت دفاع کنی، تو بنا از دین دفاع کنی. اونم تو جایی که جا نداره، حالا وقتی جا داره آدم مجبور از خودش دفاع کنه به خاطر دفاع از دین، ولی خیلی جاها جا نداره، آدم نمیتونه کوتاه بیاد، همینجوری میشه. گفتم آقا سوال بعدی، یه خانومی بلند شد یک سوال ناجوانمردانه دیگه در حق این گروه انجام داد، این دیگه یکی دیگه از رفقاشون بلند شد که جواب بده، اونو که نشوندش گفتش کن جواب نده. من هم با خیال راحت گفتم اگر اینا این کار کردن کاملا اشتباه کردن، من از جانب اینا معذرت خواهی میکنم، اگر این کار نکردن یا سوء تفاهم شده یا مورد شما بوده، فقط بالاخره سوء تفاهم پیش میاد، شاید غرض دیگری داشتن. جو آروم شد. سوال بعدی، سوال دیگه نیومد. آه مشکلی وجود نداره؟ بعضی از رفقایی که تو اون جلسه بودن از همون جوونا، از پامنبریای دائمی ما شدن دانشگاه‌های دیگه تهران، هر کجا ما می‌رفتیم. یه روز من دیدمش، خودش اومد جلو گفت فلانی منو می‌شناسی؟ گفتم نه من زیاد دیدم میای جلساتو. گفت من یکی از جوونای همون جلسه‌ام. یه ذره منطق دیده دیگه. حالا من خودم هم معلوم نیست جای اون جوونا باشم اینقدر تحمل داشته باشم علیه من حرف بزنن. علیه من حرف می‌زنی؟ یهودیه وقتی دید امیرالمومنین تناب به گردنش بستن دارن میکشن تو کوچه ها، گفت اشهد ان لا اله الا الله، مسلمون شد. گفتن چرا الان مسلمون؟ گفت من علی رو میشناسم، این بلندشه هیچ کدوم اینا نمیتونن رو زمین بیستن، همه رو به خاک و خون، من قدرت علی رو میشناسم، این حتما یه خدایی هست که داره اینجوری سکوت رعایت میکنه. این یک مثال، مثال در سطح من و شما. یه مثال در سطح بالاتر تو جمهوری اسلامی بزنم یا نزنم؟ وقت من میگید که زیاد توضیح میدی بحث باقی میمونه. شهید بهشتی نامه نوشت به حضرت امام. امام تو دعوایی که بین بنی صدر و شهید بهشتی بود، امام طرفداری صریح از شهید بهشتی نمیکرد. اینقدر این کار رو ادامه داد، امام چرا طرفداری صریح از شهید بهشتی نمیکنی؟ مردم باید برسن، بنی صدر عنصر نامطلوبیه، باید برسن. آخه با چی برسن؟ این داره نابود میکنه مملکتو. فداد بشم وقتی من بهت میگم مردم باید برسن، یعنی باید برسن دیگه، بقیهش رو بنده رو مغر نیار بگم. وقتی بنا باشه مردم برسن، به قیمت شهادت از زهرا باید برسن. کرامت انسانی رو یادت بیار، استقلال عقلی رو یادت بیار، مردم باید برسن. ما تلاشمونو میکنیم، ولی تلاش زیادی به معنای این که اراده استقلال آدم ها رو به هم بزنیم نخواهیم کرد. در خانه علی آتش بگیره، مردم باید برسن. شهید بهشتی رو امام ازش زیاد دفاع نکرد، تا بنی صدر شهید بهشتی رو کشت. برید تاریخ رو بخونید اون چند ماه چه گذشت. شهید بهشتی نامه نوشت به حضرت امام. امام میدید چه احساسی پیدا کرد شهید بهشتی؟ احساس کرد که بابا شهید بهشتی هر چی داره داره فدای امام میکنه، هر چی داره فدای راه امام میکنه، امام نمیاد تو صحنه علنی ازش دفاع کنه. اصلا نمیشد توی بچه حزب اللهی از شهید بهشتی دفاع کرد. مرگ بر بهشتی نقل و نبوت نبات زبون سر زبون خیلی از بچه مذهبی ها بود که امامو میپرستیدن. باور میکنید یه حرفایی که به شما میزنن؟ این شهید بهشتی نامه نوشت. حالا شهید بهشتی کیه؟ بذارید من بهتون توضیح بدم. شهید بهشتی کسیه که تو تظاهرات سیه تیر بود یا کی بود که منافقین تصمیم گرفتن بیان بیرون چاقو بکشن تیراندازی کنن مردمو بکشن، گروهی اومده بودن تظاهرات شورشی و اینا برقرار کنن، خانوم بنی صدر و دختر بنی صدر تو تظاهرات دستگیر شدن. به شهید بهشتی نه سیه تیر نبود، یه چند خرداد ماه بود، کی بود، به شهید بهشتی گفتن آی بهشتی دختر بنی صدر رو تو منافقین دستگیر کردیم، خانومش رو دستگیر کردیم، خوشحال باش، رقیب سیاسی تو که این همه به تو ظلم میکرده حالا تو تظاهرات چاقوکشی منافقین دستگیر شده، خانوادش، اگر این فرد رو تیتر روزنامه بشه تمام نظرها بر میگرده، نسبت به شما به نفع شما خواهد شد. شهید بهشتی فرمودن که فوری آزادشون کنید. گفتن آقا جرم انجام دادن، فوری آزاد کنید چی؟ شهید بهشتی برمیگرده میفرماد رقیب سیاسی شو آدم رقیب سیاسی شو در عرصه سیاست قدرت داشته باشه، با جرم خانوادش رسوا نمیکنه از صحنه بزنه کنار. خانوادش رو آزاد کرد، همین الان خانوادشون پیششونن تو فرانسه. چرا؟ کرامت انسانی کی طاقت میاره؟ این شهید بهشتی که میگن هیچ کجا اجازه نداد کسی پشت سر بنی صدر تو جلسه ای که هست حرف بزنه، مبادا شائبه نفسانیت پیدا بکنه. چون آدم با یک کسی مبارزه میکنه دوست داره علیهش حرف بزنه دیگه. بابا بطلان بنی صدر آشکار بود، اجازه نداد کسی پشت سر بنی صدر تو مجلس شهید بهشتی حرف بزنه. مردم کی بنی شهید بهشتی رو شناختن؟ کی بنی صدر رو شناختن؟ بنی صدر رو وقتی شناختن که فرار کرد اونجوری وقیحانه. شهید بهشتی رو که شناختن وقتی جسدش تیکه پاره رو دست مردم بود. این شهید بهشتی نامه نوشت به حضرت امام، نامش اینه که امام اجازه بدید من برگردم. شهید بهشتی من ازت معذرت میخوام اینجوری خودمونی دانش آموزی صحبت میکنم، شهید بهشتی در واقع تو نامش به امام نوشت امام من بریدم، من دیگه نمیتونم صبر کنم. آخه چقدر ما داریم برای کی صبر میکنیم؟ استعفاشو نوشت، گفت امام اجازه بدید من مثل یه طلبه برگردم تو حوزه علمی قم درس بخونم. نمیشه کار کرد. شهید بهشتی رئیس قوه قضاییه بودا. امام شهید بهشتی رو صدا زد، آقای بهشتی راه همینه، این همه تحمل. اگر بنا باشه اون کرامت انسانی رعایت بشه، کسانی که میخوان پیرامون ولایت از ولی دفاع کنن چقدر باید تحمل مظلومیت بکنن؟ دیگه یه قرون دوزار که نیست که. من یه دونه کار تو گروه فرهنگی مثال زدم، یه دونه مثال کلان اجتماعی زدم، باید تحملشون چقدر باشه؟ بازم یه مثال دیگه بزنم، این مثال رو از نوارها حذف کنید چون دیگه مثال دیگه نمیتونم زیاد جلو بیام. وقتی آقای احمدی نژاد شهردار تهران شدن، ریخت و پاشایی که تو شهرداری تهران بود آمارشو فقط اعلام میکردن به مردم، همه چی تموم بود. آمارشو اعلام میکردن، میلیون ها تومن ایشون به مساجد کمک کردن تو تهران، همه اعتراض کردن این پولا رو از کجا آوردی شما، شهرداری داره به مسجد ها کمک میکنه، به هیئت ها کمک میکنه، مگه هیئتیه؟ چیه بازی در آوردید شما؟ ایشون گفت هیچی، فقط من پول رخت و لباس و کیف و کفش و ماشین و بنزین و نمیدونم خوراک شهرداری چیا رو قطع کردم، میرفتن از گرونترین هتل های تهران غذا میخریدن، سفارش میدادن با عالیترین قیمت هایی که برای مهمون های خارجی غذا میارن که بدن به کارشناس های شهرداری و شهرداری بخورن. آقای احمد اینجا گفت این چرا اینجوری؟ یه جایی این بغل بید قرمه سبزی چیزی بپزن بیارن بخوریم. پول اینا رو برداشت داد به مساجد. کلاس آقای احمدی نژاد انقدر تو زمان شهرداری بودنش پایین اومد که تو هیئت دولت راش ندادن. گفتن آقا این کی اینو راش ندید؟ آقا این کلاس ما رو به هم میزنه. تو هیئت خدا رو نگاه کن. آقای احمدی نژاد تو جلسه هیئت دولت راه ندادن.
بعد رئیس جمهور اومد کلید اتاق دولت تقدیم کرد. اصلا اون صحنه برای من همچنین مونده بودم، دو ساعت تلویزیون تموم شده بود من همچنین نگاه میکردم تلویزیون رو. خدایا تو چی کار میکنی اصلا؟ آقا ایشون را ندید، حالا شما برید راتون بدن، از خود ایشون بخواد که به عنوان یه مهمان راتون بدن. عجب خدا کارایی میکنه. فلسفهش چیه؟ موفقیت آقای احمدی نژاد رو شما در چی میبینید؟ در اینکه به مساجد کمک کرد؟ در اینکه خدمت کرد؟ من بگم موفقیتش در چی بود؟ در این بود، امام مقام معظم رهبری به ایشون میدونید چی فرمودن؟ فرمودن به افشاگری گذشته نمیخوای بپردازی؟ که خودت تو این وسط هم بخوای مطرح بشی و معلوم بشه، شو کار خودتو بکن. آیا احمدی نژاد هم بدون افشاگری نسبت به شهرداری ها دوران گذشته که همین الان هم اخبارش جذابیت داره، من بهتون بگم بدون افشاگری سرش انداخت پایین، شروع کرد کار کردن، از هیئت دولت بیرونش کردن، دولت پولایی که بدهکار بود به شهرداری نداد. به آقای شهردار گفت شما سر صدا نکن، تا اونجا که پول داری کار کن. یه سال دو سال مظلومانه کار کرد، شد رئیس جمهور. البته دیگه الان میدونی دیگه دوره مظلومیت هم گذشته، الان شما یک کمی مظلومیت تحمل کنی زود خدا دستو میگیره. اون وقتی آدم مزه داشت مظلومیت تحمل کنه که پای رکاب سید الشهدا کشته بشه بعد سرشون رو نیزه بذارن، نه قاب عکس درست کنن. مظلومیت اون موقع مزه داشت، الان نه. شهید بهشتی هم مثلا چقدر مظلومیتش طول کشید تا دم شهادتش. بعد از شهادتش واقعا سید الشهدای انقلاب شد. بنده اعتقاد دارم 70% کسانی که تو تشییع جنازه شهید بهشتی اومده بودن برای عذرخواهی اومده بودن. مظلومیت هم مظلومیت های قدیم، مظلومیت کربلا، الان دیگه مظلومیت هم زیاد پیدا نمیشه. ولی چون اطرافیان ولی بخوان کرامت انسانی رو لحاظ بکنن، باید مظلومیت تحمل بکنن دیگه. در این باره که اطرافیان چجوری باید مظلومیت تحمل بکنن سخن بسیاره. فقط یه نکتهشو دارم عرض میکنم، اطرافیان یه ولیی که میخواد کرامت انسانها رو لحاظ بکنه بیشترین بار مظلومیت ها میاد رو کی؟ رو این اطرافیان. این اطرافیان باید تحمل کنن دیگه. تو کربلا بدن کیو از همه بیشتر قطعه کردن؟ ابوالفضل عباس. اصلا قاعدش اینه، ولی خدا برای اینکه مظلومیت بهش اصابت نکنه اطرافیان باید بیان به خودشون. شهید بهشتی هر کی میخواست مرگ بر امام بگه یه جوری عمل کرد که مرگ بر شهید بهشتی میگفتن. اما نقش اطرافیان و خواص اطراف ولی رو دقت کردید چی شد؟ تو باید یه جوری عمل بکنی. آقا من از شما سوال کنم، چرا در زمان پیامبر بغض نسبت به علی ابن ابی طالب امیرالمومنین تو دلها داشتن؟ چون هر حرفی میخواستن به پیامبر بزنن نمیشد، به علی میزدن و علی هم این حرفا رو جذب میکرد. علی شمشیر پیامبر بود، میگفتن این علی رو از سر راه اگه ورداری ما با پیامبر راحت میتونیم کنار بیاییم. اینقدر دقیق از پیامبر اطاعت میکرد، آبرو بقیه رو برده بود، تاب و توان بقیه رو در تحمل فرامین الهی از بین برده بود. میگفتن این علی تلخه، میخواستن امیرالمومنین رو بکشن به نص صریح کلام حضرت زهرا سلام الله علیها و حضرت امیر علیه السلام بعد از رسول خدا، میخواستن بکشنش. شما به بنده بفرمایید امیرالمومنین نامهربون بود، پیامبر مهربون بود؟ نه، امیرالمومنین اخلاقش نعوذ بالله زبان املال بد بود، پیامبر اخلاقش خوب بود؟ نه، اصلا اینجوری نبود، بلکه بسیاری از فرامین سخت پیامبر رو علی اجرا میکرد. دشمنی ها میخواست بره به سمت پیامبر، میومد به سمت علی. حالا علی چقدر باید طاقت داشته باشه این دشمنی ها رو تحمل کنه؟ شما یه کلمه نگید ولی مظلوم میشه. ساز و کار مظلومیت رو بشناسید، این چه قوقاییه. قدم اول مظلومیت یک ولی نازنین، کسی که در مسند ولایت قرار میگیره، اینه که از خواص جامعه یار کم پیدا میکند. یار کم پیدا میکند چون به از خودگذشتگی بسیار بالا و معرفت بسیار زیاد نیازمنده. من حالا مثال هایی نمیزنم، گاهی ابوذر نمیکشید همراه علی، نمیکشید. گاهی ابن عباس نمی کشید همراه علی ابن ابی طالب. سندهای تاریخیش هست، من نمیخوام بی احترامی کنم. گاهی اینا نمیکشیدن، اینا خوبا بودن ها، ولی میدونی واقعا علی تحمل کردن تو دشواره. من با تو بیام مثال ها. خب حالا من یه دعا میکنم، جیگر دارید الهی آمین بگید، مرد الهی آمین بگو. من خواهش میکنم نگی یا با جون خودت بازی نکنی یا آسوده داری زندگی تو میکنی، چه درد سریه برای خودت ایجاد میکنی ها؟ چرا؟ آخه چرا آدم اذیت بشه زیادی؟ این همه اذیت بشه میارزه؟ نمیدونم. حالا من دعا میگم دست خودتونه دیگه. آمین ببینید، نگید این آیه طلبه برو برد ما رو بخه داغ کرد، ما رو با یه سری مباحث داغ شدیم، بعد یه دعایی کرد ما هم نفهمیدیم بلا یامین گفتیم و خدا هم که همینجوری بالاخره ما رو انداخت تو این گرفتاری. مگه دعای تو چه گرفتاری دنبالش داره؟ حالا بعد به شما عرض میکنم، بعد حسابتون رو میرسم میبینمتون. دعا میکنم ببینید آقا ما تبلیغات، ما از تبلیغات زیادی استفاده کردیم. نه ببین الان من دارم به شما میگم این دعا رو آمین بگی مستجاب بشه سخت زندگی خواهی کرد. ببین من دارم میگم درست آقا؟ حالا من دعا میکنم دیگه تشخیصش با خودتون دیگه، گرفتاریش تو زندگیتون زیاد خواهد شد. حالا ببینیم دیگه، من برای شما دارم میگم، من نوارم اینجا الان، نوارم. نوار که پا نداره، قدیما میگفتن حالا پا در آورده. خدایا ما رو از اصحاب خاص حضرت ولی عز قرار بده. واقعا کم دارید. من دارم به شما عرض میکنم که مشکل اینجوری زندگی کردن، آقا سخت گیری میکنه به یاران نزدیک خودش، همینجوری میگید الهی آمین. حالا چی کم دارید نمیدونم، کفر کم دارید. حالا چی کم داریش که من نگفتم که، نگید جسارت کردید آقا. شما جوونی همینجوری بود، همینجوری جوون رفتن شهید شدن دیگه. ببین همینجوری، همینجوری کلشون به قرمه سبزی میداد، همینجور دعاها رو الهی آمین میگفتن. حالا میخوای من یه بار دیگه این دعا رو کنم بلکه آمین رو پس بگیری؟ دیر نشده، هنوز بالا نرفته زیاد. بگی این دفعه دوم میگی نه الهی آمین، درست میشه برمیگرده. خب قلت یاران، امام زمان علیه السلام در روایت هست به دو گروه سختگیری میکنن، یکی به دشمنان اسلامی، یکی به یاران خاص خودشون. به یاران خاص خودشون سختگیری میکنن. حیف محرم ما که همدیگر گیر نیاوردیم، ماه سفر شما دارید قصر در میرید. و الا من یه روزه ابوالفضل عباس میخوندم برات تا ببینی که توی کربلا همه اومده بودن حسینو بکشن، حسین هم اومده بود عباسشو بکشه. حالا شما تأمل کنید، هر روزه‌ای که شنیدید تأمل کنید، ابوالفضل عباس کسی نیست که بیسته علی اکبر جلو چشمش قطعه قطعه بشه. عباس آدمی نیست که این چیزا رو تحمل کنه. عباس باید بشناسی نمیتونه تحمل کنه قاسم جلو چشمش قطعه قطعه بشه، اون سالم باشه نگاه کنه. میگه آقا برم، آقا میگه نه. حالا دیگه از مدل‌های مختلف سختگیری بماند. بخش اول مظلومیت ولی خدا این است که اطرافیان او هم باید از طاقت بسیار بالا در تحمل مظلومیت برخوردار باشن، حتی مظلومیت ولی خدا رو به خودشون جذب کنن، فدا بشن، فدا بشن. اگه بناس کسی از چشم بیفته، علی از چشم بیفته، نبی از چشم نیفته. چقدر قشنگ. و همین نقش رو فاطمه زهرا ایفا میکنه برای علی ابن ابی طالب علیه السلام. اگه بناس کسی از چشم بیفته، فاطمه از چشم بیفته. فاطمه سر راه قرار میگیره، علی حرمتش باقی بمونه. رسماً فاطمه زهرا خودش رو فدا کرد برای عزت علی ابن ابی طالب علیه السلام، رسماً. و خب این خیلی طاقت میخواست. بخش دوم، بخش اول بیشتر توی یاران و اطرافیان و نزدیکانه، بخش دوم در عموم مردم هست. بخش دوم سستی طرفداران ولی در میان عوام و توده مردم. اطرافیان ولی خدا عبارت ها رو دقت میکنید دیگه، اطرافیان ولی خدا باید طاقتشون زیاد باشه. مردم چی؟ مگه ولی خدا به مردم هم سخت میگیره؟ بفرمایید نه؟ سخت میگیره به مردم؟ من دیروز روایتشو خوندم دیگه، حضرت زهرا سلام الله علیها در دومین خطبه به مردم میفرمودن علی به شما سخت نخواهد گرفت. حدود 10 سال پیش حضرت آیت الله العظما بهجت، عارف بزرگوار، کسی که تو زندگی و بندگی به خودش خیلی سختگیری میکنه طبیعتاً، میدونید شما، به یکی از دوستان نزدیک خود ایشون که از دوستان نزدیک بنده هم هستن، یعنی از شاگردانشون هستن، خیلی با ایشون ارتباط نزدیک دارن، اسم ببرم البته شما هم میشناسید ایشونو، ایشون به بنده میفرمودن، آقای بهجت فرمودن در دینداری به مردم سخت نگیرید. قبول آقا؟ تو خود حدیث مفصل خواندی از این مجمل؟ بنا نیست کسی که به خودش سخت گرفت به بقیه هم سخت بگیره. آقا بنا سخت بگیره؟ علی ابن ابی طالب خودش میدونه خوش میخورد به مردم گوشت غذا چی میداد، مهمونی میداد. مولانا یا علی شما خود اونجوری میخوری همون غذا؟ نه، مردم طاقت این غذا رو ندارن. آقا جگرتون حال اومد یا نه؟ شما که دیگه خواص حضرت هستید، به شما ربطی نداره، ما برای عموم مردم میگیم، برید برای مردم تعریف کنید حال کنن. تحمل نمیخواد مردم بکنن، مردم راحتی میبینن. مردمی که در حکومت امیرالمومنین فرمود من یه دونه جوونه بدون خونه باقی نگذاشتم، امیرالمومنین که وسط بازار شهر مغازه میساخت مجانی میداد به کاسبا، میگفتن آقا پولشو بگیره، کلی شهرداری میتونه عوارض بگیره، آقا میفهمه من اگه اینا پول بگیرم قیمت اجناس میره بالا. امیرالمومنینی که ثروتمندا میان پول بدن زیادی به بیت المال، آقا میفرماد بیت المال گدا نیست، بردارید ببرید. آقا مردم تحمل چی میخوان بکنن؟ امیرالمومنینی که خودش خاکی زندگی میکنه، پول مردمو غارت نمیکنه بره کاخ بسازه، مردم چی رو میخوان تحمل کنن؟ قربون مردم برم الهی دیگه، چی میخوان تحمل کنن؟ سستی برای چی؟ دنیا پرستی. خب دنیا میخوای علی بهتون میده، حضرت زهرا همین حرفو میزد، میگفت دنیا میخواد، رفاه میخواد، علی بهتون میده، والا کس دیگه مثل علی دنیا نمیده به کسی. حسادت که گفتم مال رقباست، مال اونایی که میخوان قدرت رو از دست حضرت علی در بیارن، همه که نمیخواستن خلیفه بشن که. تبلیغات معاویه، والا به خدا تبلیغات معاویه هم از تبلیغات علی ضعیف‌تر بود. اصلا معاویه کسی نبود خودشو مقایسه کنه با حضرت علی. حضرت علی وقتی نامه نوشت به معاویه فهمود اصلا کسر شأن من برای تو نامه بنویسم. زیاده خواهی مردم چی می‌خواستن دیگه؟ نه به خدا قسم چی می‌خواستن؟ هر چی می‌خواستن که علی بهشون میداد و می‌دیدن که معاویه نمیده. چی؟ جهل مردم نسبت به چی؟ به شناختن چی ولایت علی؟ ببین ما اومدیم اینجا جزئیات رو بهش بپردازیم. عدالت که به نفع مردمه، عدالت به ضرر دزداست. یه حرفی مشهور شده، امیرالمومنین علی علیه السلام رو عدالتش کشت، تو مردم عدالتش کشت. آقا یه نفر بیاد عادلانه بر مردم حکومت بکنه، مردم هر، مگر اینکه بفرمایید مردم اون زمان عقلشون پاره سنگ برمی‌داشته، با دستاشون راه می‌رفتن. چرا؟ ببینید خواهش میکنم عجله نکنید، تا همین الان این گفتگویی که انجام دادیم، چون میدونم جوابش هم انشالله بلدید، نمیخواید به خاطر تشویق من زود بگید که کمی بحث ادامه پیدا کنه، ولی تا همینجا که الان این گفتگو رو انجام دادیم قبول دارید که پاسخ به سوال یه مقدار راحت نیست؟ قبول دارید؟ خب حالا ادامه بدید. ترس از چی؟ نه دیگه، ترس از چی؟ امیرالمومنین داره توی کوفه بر مردم حکومت میکنه، از چی بهش بترسن؟ گفتم چرا مردم از علی طرفداری نمیکردن؟ طاقت مال خواص جامعه است که علی به اونا سخت میگیره. مال کشتر باید طاقت داشته باشه، عمار یاسر باید طاقت داشته باشه، مردم که بنا نیست سختی بکشن که طاقت بخوان داشته باشن. معرفت نسبت به چی؟ این معرفت و جهل دو روی یه سکه است. معرفت نسبت به چی باید داشته باشن تا ظلم به علی نکنن؟ ولایت علی یعنی چی آخه؟ شما من توضیح بدید ولایت که همجور مطمئن نبودن به ولایت که چی؟ بابا دارن میبینن علی ابن ابی طالب داره آسایشو براشون پدید میاره. تو کوفه ما داریم صحبت میکنیم، علی 5 سال حکومت کرده. حرف دیگری اگر هست بفرمایید. باور نمی کردن چی رو؟ مظلومیت علی رو. یعنی چی؟ این هم دوباره رفت تو جهل. جهل نسبت به چی؟ عوام بودن، عوامیشون به چی بود؟ بینش نسبت به چی نداشتن؟ اون تیک آخرشو کسی نمیگه. اصل ما به اصل ولایت اصلا کاری نداریم الان. اصل ولایت حالا هر چی هست. فعلا ما خود علی ابن ابی طالب رو داریم میبینیم. مردم هم دارن آسایش میبینن زیر حکومت علی ابن ابی طالب. میبینن که علی ظلم نمیکنه. بابا علی چشیدنی شده تو کوفه، نه دیدنی. یه وقت شما علی رو میبینید، یه وقت میچشید. بازم علی قریب تو مردم داد میزنه، مردم من از شما خسته شدم. یا اشباه هر رجال ولر رجال صدا میزنه. یعنی چی به راه علی معرفت نداشتن؟ بابا مردم نتایجشو که داشتن میدیدن، که میدیدن علی داره براشون رفاه ایجاد میکنه، علی اونا رو غارت نمیکنه، علی تساوی رعایت میکنه. خواص جامعه، دقت کنید حسابا رو جدا کنیم، خواص جامعه با علی بد بودن، قبوله؟ خواص جامعه نسبت به امیرالمومنین بد بودن. خواص جامعه رو گفتم دیگه قبلا، گفتم خواص جامعه که اطراف علی بودن طاقتشون باید شبیه خود امیرالمومنین باشه، توضیحشو دادم که اون طاقتو نداشتن. اونا باید بیان مظلومیت‌های حسدری رو حتی به خودشون جذب کنن. اونا باید مثل امیرالمومنین خوش بخورن. یاران امام زمان علیه السلام همین سختی‌ها رو به خودشون تحمیل میکنن. عوام چرا؟ عوام چه مرگشون بود که به امیرالمومنین؟ بنده جواب بدم؟ نه دیگه، ببین کوتاه بیاد دیگه. جواب ندم؟ جواب بدم. نه، به عنوان عوام حرف خوبی زدن، فهموندن اگه به حرف علی گوش میکردن میشدن خواص. خب خواص هم طاقت میخواست. نه، شما میتونید به عنوان عوام و عموم مردم حرف علی رو گوش بدید. نه، بگید من نمیام استاندار تو بشم، اوقات سختی تحمل کنم، نون خوش بخورم، ولی به عنوان عوام قبولت دارم. اون عموم مردم، نه عوام، عموم مردم. عوام نه، حالا تعبیر عوام به کارم، به عنوان عموم مردم. عموم مردم چرا علی رو تنها میگذاشتن؟ خب رسول خدا رو تنها گذاشتن عموم مردم، فرق نمی کنه. سوال ما باقی میمونه، علتش اینه. دقت بفرمایید، خواص جامعه باید بیان یاری بکنن امیرالمؤمنین رو در اجرای ولایت، در تحقق ولایت. اون سختی های خاص خودشو داره، اون سختی ها رو عموم مردم ندارن. ولی عموم مردم باید یه چیزی رو بفهمن، اون چیزی رو نمیفهمیدن. هی من میپرسم از شما که جهل نسبت به چی؟ امیرالمومنین یه کارایی میکرد که مردم ضرورت این کارا رو نمیفهمیدن. ضرورت این همه احترام به مردم کفر مردم رو در آورده بود. عدم درک ضرورت این همه احترام به مردم کفر مردم رو در آورده بود. من خیلی ساده برای شما مثال آخرشو بزنم، من باید یه ساعت صحبت بکنم تا به این نقطه برسیم، ولی حالا آخرشو میگم. نگاه کنید، خوارج یکی از حرفایی که به علی میزدن میدونید چی بود؟ میگفتن یا علی، تو میدونستی ما اشتباه کردیم که گفتیم مذاکره با معاویه رو بپذیریم؟ آقا فرمود بله من میدونستم. گفتم پس چرا حرف ما رو گوش کردی؟ ساده ساده قطع کنی. چرا حرف ما رو گوش کردی؟ تو فرمانده بودی، میزدی تو گوش ما. علی بهشون چی بگه؟ بگه من به شما احترام و کرامت انسانی گذاشتم. اون چی میفهمه این حرفا رو؟ اون بچه هایی که اومدن توی طرح دوره تخصصی ولایت میفهمن. اونا از شعور این حرفا رو ندارن. آقا یعنی چی سیاست بلد نیستی؟ وایستادی نگاه کردی ما اشتباه کردیم، همینجوری به ما بر رو بر نگاه کردی. خب امیرالمومنین چی بگه؟ به اینا چی جواب باید بده؟ آقا میفرمود من اشتباه نکردم، من از شما مردم
تبعیت کردن به این معنا که مردم رو کم کم آرام آرام برسونن به حقیقت. برسونی به حقیقت، مملکت از دست دادی رفت که حالا ما رو برسونی به حقیقت. خب ما اشتباه کردیم، ما توبه میکنیم، یالا خودت هم توبه کن. آقا من اشتباه نکردم، من به شما احترام گذاشتم. آقا توبه کن و الا ما میکشیمت. هیچ، جنگ شد.
مردم کوفه خیلی بد بودن، خیلی نفهم بودن. بگید بله تا پوستتون رو همینجا بکنم. بله، اجازه بدید. ببخشید، با عرض معذرت میخوام، ببخشید. آیا شما اکثرا از مردم نمیشنوید که ولی یه فقیه اگه مشکلاتو میدونه قدرت هم که داره حل کنه دیگه؟ حال شما خوبه؟ بله؟ توضیح هم باید بدم؟ توضیح باید بدم یا نباید بدم؟ میدونید الان مردم چقدر بی جا انتظاراتی از ولی فقیه دارن؟ راحت مردم انتظار دارن ولی فقیه جای اندیشه مردم، جای فکر مردم بیاد خرابی ها رو اصلاح کنه. درسته؟ این کار رو حضرت علی هم نکرد، این کار رو پیغمبر هم نکرد. چرا مردم از ولی فقیه دیکتاتوری به حق انتظار دارن؟ آقا میدونی درستش کن، صبر کن آمو، بیاین جا بینم. تو آدمی که برای مجلس و فلان جا و بیسار جا انتخاب کردی، اشتباهاتی که تو میکنی چرا باید ولی فقیه جبران میکنه؟ وقتی مردم به این تشخیص نرسن که با تقواترین انسانها رو که یقین دارن به تقواشون باید اونها رو در مسندها قرار بدن، ولی فقیه چی رو باید بیاد جبران کنه؟ مگه علی ابن ابی طالب این کار کرد؟ مگه پیغمبر افشاگری کرد؟ تحویل گرفتی؟ بحثای دیروز داره زنده میشه؟ سیستم یعنی چی؟ سیستم اون بخشیش که دولت و نمایندگان مردم طراحی میکنن، اونا رو که شما دارید انتخاب میکنید. اون بخشیش که مربوط به قانون اساسی هیچ مشکلی نداره. اون بخشیش که مربوط به نظارت از بالاست هیچ مشکلی نداره. راحت به امیرالمومنین میگفتن تو حکومت داری بلد نیستی؟ راحت به علی میگفتن. اون جمع جور نمیتونی بکنی. چرا؟ چون علی استانداراشو آدم حساب میکرد، خطاهاشونو تحمل میکرد در بسیاری از مقاطع. مالک اشتر دادش در میومد، میگفت آقا اون نمایندی که فرستادی بی عرضه است. بالاخره علی در... آقا ولایت از مردم زیاد جلو نمیزنه، دارید معنا رو؟ زیاد جلو نمیزنه. مردم باید به حدی بکشن که ولایت بتونه راحت توشون کار بکنه. چون بناس یک کلمه، یک کلمه، چون بناس ولایت کرامت انسانی رو لحاظ بکنه. و وقتی کرامت انسانی رو لحاظ بکنه، وقتی میبینه من خیلی پرت از ماجرام، زیاد تو ذوقم نمیزنه. این کمر اسلامو همین شکسته.
تعبیر غلطی ها، من میخوام معنا رو برسونم.
تعبیر غلطیه، برای باید معنا رو برسونم.
مردم چرا علی رو تنها میگذارن؟ چون مردم علت خیلی از کارهای حسنی رو نمیفهمیدن. مردم مثلا اینجوری میگفتن به امیرالمومنین، میگفتن یا علی شما چرا همه رو دشمن کردی با خودت؟ آقا میفرماد خب من پول و مساوی دارم تقسیم میکنم. مردم یکمی شکمشون سیر شده، یکمی یک همی که شکم سیر شد تو مردم اینجوری میکنن. خب حالا طلحه و زبیر اومده بودن ازت یه استانداری میخواستن بهت میدادی دیگه، جنگ را انداختی، درد سر درست میکنی آقا که چی مثلا؟ ببین تو رو خدا گوش میکنین حرفای منو دیگه. امیرالمومنین میگفت مردم بیاد بریم جنگ با طلحه و زبیر. مردم میگفتن بابا تو جنگ را میندازی، هی ما رو میکشونی به جنگ، آخه برای چی جنگ میکنیم؟ طلحه و زبیر هم آدم بدی نیستن، حالا تو هم که عدالت داری حالا بهشون یه استانداری بده دیگه، این ما رو میکشونی به جنگ. مردم احساس ضرورت برای ظرافت‌های امر ولایت نمی کردن. همینجوری نگید معرفت نسبت به ولایت نداشتن، توضیح بدید. ولایت یه پیچیدگی‌های خاصی داره، یه جاهایی جنگ میکنه که هیچ علت جنگشو نمیفهمه، یه جاهایی صلح میکنه هیچ علت صلحشو نمیفهمه، یه جاهایی نبرد میکنه هیچ کس، یعنی سطح بخواد آدم بی سواد بازی در بیاره و نه اینکه نفهمیدنی باشه، عقلانی نباشه. مردم چرا علی رو تنها، مردم که از علی گله نداشتن، مردم که امیرالمومنین دوست داشتن. ولی میدونید چیه؟ ببخشید ها، معذرت میخوام، امیرالمومنین مردم رو زیادی زحمت مینداخت. مردم کوفه میگفتن حالا چه اصراری داری تو همین اول بخوای معاویه رو برداری؟ بابا ول کن تو رو خدا، حالا ما داریم زندگی اونو میکنیم دیگه. مردم با عدالت به حداقل نیازشون برسن، آیا تحمل اجرای مراتب عالی ولایت عدالت رو دارن؟ بله، ولایت در میان عموم مردم چجوری؟ من الان شما بگم، همین مثالی که دیروز زدم در ارتباط با ولایت، گفتم مقام معظم رهبری، بنده اصلا ادعا نمی کنم حضرت امام مقام معظم رهبری مثل امیرالمومنین عمل میکنن، ولی هر جا یه ذره بس شبیه او عمل بکنن تو خیلی از موارد تنها میمونن. همین مثالی که دیروز زدم، عموم مردم چقدر ضرورت احساس میکنن که ولی فقیهشون اینقدر عادل باشه که به یه نفر که جو علیهشه میتونه با عزل اون جو رو ساکت بکنه، خب ظلم به این بکن، عزلش بکن، جو رو عوضش ساکت کن. مردم چقدر ضرورت اینو متوجهن؟ میگن بابا حالا این چیزا مهم نیست. مردم شکمشون گرسنه باشه میگن این چیزا مهم نیست، شکمشون سیرم باشه میگن این چیزا مهم نیست. مردم اگه شکم خودشون رو داشته باشن، اول به شکم خودشون میپردازن، بعد عافیت میخوان، ضرورت مراتب عالی ولایت رو حس نمیکنن. مردم گاهی از اوقات از پیغمبر، از علی ابن ابی طالب میخوان، میگن آقا مشکلات ما رو اصلاح کن دیگه. بابا چه از ما سوال میکنی، نظر شما چیه؟ هی میگن ول کن دیگه، درستش کن، بریم آقا زندگیمونو بکنیم. مردم خیلی ها همین الان منتظر امام زمانن، اینجوری منتظر نیستن، میگن انشالله آقا امام زمان بیاد دیگه ما نه تو رأی گیری شرکت میکنیم، نه برمون کنترل خدا، این همه درد سر، نه روزنامه دیگه میخواد بخونیم، راحت میریم تفریح. همین الان اینجوری نمیگن؟ خدا اجازه میده اینجوری زیه زندگی بکنه؟ چه جالبه. مردم سختی خواص رو نباید بکشن، ولی مردم سختی که باید بکشن چیه؟ سختی که باید بکشن اینه که بفهمن ولایت چقدر ظرافت داره، این ظرافت رو تحمل کنن، همراهی کنن. کاری هم نمیخواد بکنن. جالبه، سختی های زیادی نمیخواد هموار کنن بر خودشون، فقط اعلام بکنن ما طرفدار علی هستیم، روش علی درسته، فقط چوب لای چرخ امیرالمومنین نظر امیرالمومنین خوش کارش درست میکنه. جالبه، توی جنگ صفین علی و مالک اشتر داشتن جنگ رو به نفع اسلام تموم میکردن، مالک اشتر رسیده بود، مردم مانع شدن. ببخشید، ابا عبدالله الحسین رو کیا کشتن؟ اول سوال کنم، خواص یا عموم مردم؟ سی هزار نفر خواص بودن؟ عموم مردم چیکار داشتن با امام حسین؟ آیا عموم مردم، سوال جواب، آیا عموم مردم بغض به امام حسین داشتن؟ نداشتن. عموم مردم پس چرا امام حسین رو کشتن؟ احساس کردن، دقت کنین، احساس کردن که امام حسین داره دردسر درست میکنه. عوام چی رو تحمل نمی کنن؟ خواص برای ولایت چی رو تحمل نمی کنن؟ خواص مظلومیت های ولایت رو تو خودشون باید جذب کنن و منتشر بکنن و از مظلومیت ولایت بکاهن و دفع کنن مظلومیت ها رو، بار فشار مظلومیت ها و محرومیت ها رو به دوش خودشون بکشن. خب این کار سختیه، منم به شما گفتم الهی آمین نگیدم و شما که گوش نکردید، انشالله ببینم تیکه تیکه داریم میشی در سربازی آقا، در فرمانده پای رکاب آقا امام زمان علیه السلام. بیا به من بگی فلانی گشنم یه هفته نون گیرم نمیده بخورم.
بگم ها اون روز که بهت میگفتم الهی امین نگو اینجا رو میدیدم. حالا مزاح عرض میکنم، خواص چی رو تحمل نمی کنن؟ تحمل نمی کنن مظلومیت های ولی رو. عوام چی رو، عموم به جای عوام برای شد عموم بگذاریم، عموم چی رو تحمل نمی کنن؟ همت بلند، دقت نظر و لطافت ها و ظرافت های امر ولایت که بر می گردد به رعایت حرمت انسان و کرامت انسانی رو ضرورتش رو احساس نمی کنن. آقا عموم مردم اگر ضرورت ظرافت‌های ولایی رو حس نکنن ولی قریب میشه، ولی قریب میشه. یکی دو تا مثال بزنم. یه دفعه حضرت امام حکم سلمان رشدی داد، سلمان رشدی مرتد. آقا به خاطر حکم سلمان رشدی میدونید چقدر ما رو محاصره اقتصادی کردن؟ اومدیم و مردم ما معرفت نداشتن به کارهای ولایت، برمیگشتن میگفتن آقا امام این کارا چیه میکنی، حالا چه ضرورتی داشت، ول کن تو رو خدا. همین چی کار میکرد؟ میدونید الان به فقر و فلاکت بیشتری مملکت ما مبتلا شده بود با یه پیچیدگی های خاصی. کافی بود مردم درک نمیکردن، ولی مردم توی تا حالا تا الان این میزان موفقیتی که داشتیم بوده که مردم به ولایت اطمینان کردن. یکی از دوستان در پاسخ فرمودن که اعتماد به ولایت نداشتن. خب بله، اعتماد در چی نداشتن؟ خوارج چرا اعتماد به علی نداشتن؟ در جنگ جمل چرا مردم اعتماد به علی نداشتن؟ میگفتن علی واقعا لازمه حالا تو این کارا رو میکنی؟ همین یک کلمه نابود میکنه حکومت ولایی رو. حالا چه لازمه؟ حالا چه اصراریه؟
تو خود حدیث مفصل بخوان از این وای به حال اون مردم.
نمی کشن، درک نمی کنن. خیلی ها از دور بحث ولایت رو که میشنون فکر میکنن ولایت انتظار داره همه تبعیت مطلق کورکورانه بکنن، تقلید مطلق کورکورانه بکنن، اما نمی کنن بعد ولایت نمیاد. نه، ولایت میخواد مردم بفهمن، نمیفهمن نمیاد. چون اگه نفهمن خود به خود تبعیت هم نخواهن کرد. بس تبعیت نیست، بس اون فهم پشتوانه تبعیته. ببخشیدا اگه ما نفهمانه بخوایم تبعیت بکنیم از ولایت، خود ولایت یه تکونمون میده توی امتحان تا ببریم بریزیم زمین. ولایت نمیتونه تحمل کنه بی حرمتی به انسان، خودش هم بی حرمتی نمیکنه. نمیگه آخ جون حالا اینا فعلا دارن ما رو تبعیت میکنن، حالا ولش کن جو گرفتتشون، ولی خوب ازش استفاده کنیم ان شاء الله. از اینجور این حرفا رو نداره امیرالمومنین. فلسفه حکومتش هوشیار کردن مردمه. میدونی مردم میومدن چی میگفتن؟ معاویه نامرد عوام فریبی میکرد. جزئیات این عوام فریبی رو خواهش میکنم دقت کنید. تو پاسخ ها بود بعضی گفتن تبلیغات معاویه. ببینید معاویه میگفتش که یا علی، تو اون وقتا که خیلی بحرانی شده بود قصه، یا علی ما با قاتلای عثمان کار داریم، قاتلای عثمان بعضیشون اطراف تو هستن، مالک اشتر به ما تسلیمش بکن، ما دیگه با تو جنگ نداریم، تسلیم تو میشیم. مردم میگفتن خب یا علی بده بره دیگه، این مالک اشتر دیگه، حالا چقدر مگه اصرار داری سر نگرشتن این؟ آقا میفهمون نه بابا این دروغ، این ظلمه. ولی اون اینقدر تبلیغات کرده بود مردم. ببین مردم احساس ضرورت نمی کنن که مثلا حرمت یه نفر مالک اشتر چقدر مهمه. عجیب، آقا من ظلم میکنم به یه نفر؟ نه اینکه چون مالک اشتر طرفدار علیه، خب به حق نیست بدم مالک اشتر مظلوم و بیگناه به دار بزنن. این دروغ میگه، این پس بدم مالک اشتر رو بدم یه دبه دیگه میکنه. مردم علی رو به زیر میکشیدن. لذا امیرالمومنین آدرس به ما داده تو نهج البلاغه. آدرسش چیه؟ صدا میزنه یا اشباه الرجال ولر رجال، ای مردمی که شبیه آدم ها هستید، شبیه مرد ها هستید، من از شما مردم خستم. امیرالمومنین میفرماد معاویه برای من بهتر از شما مردمه، تا همه اهل عالم بدونن دعوای علی دعوای سیاسی بین خواص جامعه نبوده، عموم مردم کوفه حکومت علی رو از پا در آوردن.
بالاتر از این امام حسین، امام حسین کیا به شهادت رسوندن؟ مردم. مردم چرا به شهادت رسوندن؟ دوستش داشتن، ولی خب میگفتن داره دردسر ایجاد میکنه. اولش هم که اومدن همه به قصد کشت نیومده بودن، به قصد کشتن نیومده بودن، کم کم سیاه شدن. آقا دیدید یه نفر 24 ساعته تبدیل بشه به قاتل؟ بیا من بهت نشون بدم، تو کربلا 30,000 نفر همین وضع داشتن، 24 ساعته تبدیل شدن به قاتل حسین. والا اینا اصلا ظرفیت تو عمرشون ممکن بود بهشون بگی تو حاضری یه آدم نماز خونو بکشی؟ بگی اصلا و ابدا. من خود عمر سعد، خود عمر سعد معاویه طرف دعوتش کرد بیا من طرفداری بکن. عمر سعد برگشت گفتش که من بیام تو از تو طرفداری بکنم؟ من اگه باشه بجنگم که از علی طرفداری میکنم، ولی خون و خونریزی مسلماناست من اصلا شرکت نمیکنم. بابا عمر سعد ایول، بابا ایول، تو که خیلی آقایی، تو دستت از امیرالمومنینم پاکتره بابا ایول. اگه تو کجا نماز میخونی برسد نماز بخونیم. بعد اومد شد قاتل امام حسین. عوام چجوری علی رو تنها میگذارن؟ این درست شد. مظلومیت ولی در میان عوام به دلیل عدم احساس ضرورت است. آیون مردمی که فکر میکنن استاندار نماینده مجلس زیاد نباید تقوا داشته باشه، همین مردمی هستن که ولی توشون مظلومه. تو خود حدیث مفصل خواندی از این مجمل؟ بله. گر در خانه کس هست چند حرف بس هست؟ خب یکی بس دیگه، یکی گفتیم. مرحله بعدی، مراحل مظلومیت ولی رو بریم جلو. خب فقط این دو گروه مردم و دوستان بودن. ولایت وقتی بخواد کرامت انسانی رو لحاظ کنه، گروه های دیگه هم سر و کلهشون پیدا میشه. گروه بعدی، قدرت طلبانی که احساس رقابت میکنن با ولایت. قدرت طلب هم داریم. حالا اون کلمه حسودی رو اینجا به کار ببرید. در سوره نساء میفرماید ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. تو اون بحث تفاوت‌هایی که از اول شروع کرده بودیم یادتون هست، خداوند متعال میفرماید که مردم حسادت میکنن بر این که خدا به اولیاء خودش از فضل خودش چیزهایی رو عنایت میکنه. فقط آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمت و آتینا هم ملکن عظیما. ما به آل ابراهیم که میرسه به بنی هاشم و ائمه اطهار، در تفسیرها مراجعه بکنید، ما ملک عظیم دادیم، حکمت دادیم، علم دادیم. خب بله، قدرت طلبان حسود و عنود میان وسط، اونها شروع میکنن به دشمنی کردن. گروه چندم شدن اینا؟ اجازه میدید این گروه سومو زیاد توضیح ندم؟ توضیح میخواد؟ بذارید یه گروه دیگرم بگم، بعد این دوتا گروه رو با همدیگه مقایسه بکنید، خیلی از معارف زائیده میشه. گروه چهارم، منفعت طلبان. گروه سوم کیا بودن؟ قدرت طلبان. گروه چهارم منفعت طلبان. فرقش با قدرت طلبان چیه؟ منفعت طلب پولای دزدیشو میخواد نگه داره، قدرت طلب بدبخت پولی هم نمیخواد نگه داره، زورش میاد قدرت دست علی باشه، دوست داره با قدرت کیف بکنه. فرق بین منفعت طلب و قدرت طلب چیه؟ معاویه بیشتر از این که به علی حسودی کنه، منافعشو میخواست حفظ کنه. بعضی های دیگه بدبخت ها منافعی هم نداشتن، فقط به علی حسادت میکردن، قدرت طلبی میکردن. قدرت طلبی با منفعت طلبی متوجه شدید فرق میکنه؟ قدرت طلبی با، اگر یه وقتی دیدید یه کسی یه گوشه‌ای نشسته ظاهراً زاهدانه زندگی میکنه اما ضد ولایی عمل میکنه، این سر منفعت طلبی نیستا، این از سر قدرت طلبی و حسادته. این فرقشون متوجه بشید. دو گروه شدن اینا. قدرت طلبان حسود، منفعت طلبان عنود. گروه سوم و چهارم توضیحش با همدیگه کمک شد دیگه، درسته؟ تو رفع الاشیاء به ازداده ها اینو با اون شناختمون رو با این همینجوری نریزید اینا رو کنار هم دیگه. برخورد با هر کدوم اینا بابی داره. طلحه و زبیر سر چی با علی مبارزه کردن؟ سر منفعت طلبی. معاویه بیشتر سر منفعت طلبی، درسته؟ اونهایی که قدرت طلب بودن اونا تو اون 25 سال به علی ظلم کردن، درسته؟ اونا تو اون 25 سال بیشتر ظلم کردن، بیشتر اونجا پیدا می شدن. یک سوال، آیا حسادت فقط در میان قدرت طلبان است یا در میان عوام و عموم توده مردم هم پیدا می شود؟ می شود یا نمی شود؟ جالبه، هر جواب شما خیلی درسته. در مورد درستی جوابتون دقت کردید؟ مثلا نگاه کنید تو خدا خیلی جالبه. من یه طلبه پاپتی در به داغون زربا خون امثل خون به امام زمان حسودیم بشه. جالب نیست رفقا؟ میدونید این هست؟ آقا تو چرا حسودی میکنی؟ آخه بیچاره، مگه تو رو کسی شهردار روستا هم نخواهد کرد؟ شهردار روستا چه خواهد شد؟ یعنی دهدار یه روستا هم نخواهد کرد؟ اون وقت شما میره حسودی میکنی با کسی که میخواد شخص اول عالم خلقت باشه؟ آقا نفس دیگه، چه خاکی به سرش برسه؟ خیلی راحت به شما عرض کنم، بعضی ها از عشق شما به امام زمان حسودیشون میشه، از عشق شما به امام حسین حسودی میکنن. 200 سال بشین براش توضیح بده این قبول کرد؟ من حسودی برای چی؟ نه اصلا. کی میگه آقا چی حسودی؟ چی این حرفا؟ چی من بعدم بدن گریه کردن؟ آقا یعنی چی گریه کردن؟ آقا ببین آمو، شما حسودی داری میکنی. اگه قبول کرد حسودی میکنه یه نفر اینقدر عزیز باشه. آقا هر کی از گریه کردن برای امام حسین بعدش اومد حسودی میکنه؟ هر کیو نگفتم. ولی بعضی هستن حسودی میکنن. رقیبش هم نیست، مگه تو رقیب امام حسینی؟ بابا تو عبدالله ابن زبیر باشی زورت بیاد بگی منم کشته شدم، حسینم کشته شد، حسین پسر علی بود، من پسر زبیر بودم، چرا کسی برای من گریه نمیکنه؟ میگی عبدالله ابن زبیر تو حق داری حسادت، انقدر بسوز از حسادت تو جهنم تا جونت در بیاد. خب اون حق داره، رقیب امام حسین خودشون. آخه تو رو سنن نه به اینکه رقابت میکنی و حسادت میورزی. حسادت مرز نمیشناسه عزیز من. گروه بعدی، چند تا گروه تا حالا گفتیم در دشمنان با ولایت؟ خوبه آقا اینا رو داریم تفکیک میکنیم؟ گروه بعدی هم بفرمایید، خواهش میکنم. اگه کسی بگه خودش برای خودش میتونه همین امروز با این که ایام عزا هست بره یه جایزه بخره، هدیه به خودش بده، چون واقعا دیگه بعد از این 4 تا اگه کسی بگه علت پنجم مظلومیت ولی خدا به چی برمیگرده، خیلی شاهکار کرده. نبود؟ مجبورم خودم برای خودم یه هدیه بخرم. راحت طلبا که گفتیم دیگه، توی راحت طلبی یکی از علت مثلا خواسته، درسته؟ یه نوعی هم میشه راحت طلبی رو به عموم مردم نسبت داد، وقتی که اون ضرورت‌های خاص ولی رو حس نمی‌کنن. ثروتمندا چرا علی رو بعدشون بیاد؟ من مثال مالیات رو به شما زدم دیگه. ثروتمندی که مریض نباشه از علی خوشش میاد یا از معاویه؟ معلومه از علی، چون معاویه بیشتر غارتش میکنه ثروتمندا رو. ببینید یه علت دیگه ای هم داره ظلم کردن به ولایت، اون علت صرفا معنویه، به این کاری نداره که طرف خواسته یا عوامه، طرف رقیبه یا حسوده یا منفعت طلبه، یه علت معنوی داره. فداتون بشم، ولی خدا ارادت و عشق به ولی خدا از معنویت سطح بالای انسان باید برخوردار باشه تا این ارادت و عشق رو پیدا بکنه. وقتی معنویت سطحش اومد پایین، من دیگه نمیخوام بگم تو لباس مذهبی بودن یا تو لباس لامذهب بودن، فرقی نمیکنه. معنویت وقتی اومد پایین، سطح
احترام به انسانها و نوع دوستی در دل انسان وقتی اومد پایین، آقا آدم جون به جونش کنی نمیتونه از علی خوشش بیاد، نمیاد. نه ربطی به راحت طلبی داره، نه ربطی به قدرت طلبی داره، نه ربطی به منفعت طلبی داره. معنویت وقتی سطحش پایین اومد، طرف از علی و علیوار زندگی کردن و علی گونه بودن بیزاره، بیزاره. عده‌ای از خوارج همینجور بودن، عده زیادی از خوارج، قرآن خونهای دارای عجب، دارای تکبر، مذهبی های متکبر. اینا، این که به شما گفته میشه که بعضیا ادعای امام زمانی بودن میکنن، وقتی آقا بیاد اولین دشمنای حضرت میشن، ادعای امام زمانی بودن میکنه، به کسی ارزش قائل نیست. من زمان جنگ یه نفر دیدم خیلی طرفداری از امام زمان میکرد، توی بعضی از مایه ها بود. بهش گفتم چرا برای رزمنده ها دعا نمی کنی؟ گفت ما به این کارا. گفتم ببین اینا انسانن دیگه، کسی که امام زمان رو دوست داشته باشه دلش لک میزنه برای آدم ها. گفتم به نوامیس مسلمان ها تجاوز شده، تو چرا بیخیال نشستی؟ تو اگه امام زمان دوست داشته باشی باید الان از درد مرده باشی. اینقدر بهش گفتم تا سرش رو انداخت پایین، گفت درسته، ما اشتباه کردیم، دقت کنید. گفتم در چی اشتباه کردی؟ گفت در این که رزمنده ها رو دعا نمی کنیم اشتباه کردیم. گفتم نه، قصه از این بیخدارتر عزیز من. تاکتیک سیاسی میخوای اتخاذ کنی؟ دلت بیماره، چرا از دلت نجوشید؟ با حرفای من متقاعد شدی؟ تو نوع دوست نیستی، پس امام زمانی نیستی، حرف نزن. معنویت میخواد. ای خدا منو ببخشون، یه مقداری پول پیشم هست میخوام بدم به بعضی از رفقا برای یه کاروانی توی دارم میان مشهد، من دارم این حرفو میزنم، یقه منو نگیر. یه خاطره براتون تعریف کنم. یه نفر خیلی مرید آقا امام زمان بود، داشت خودشو تیکه پاره میکرد برای حضرت، رفت پیش یکی از عرفا تو همدان، آقای انصاری همدانی. میگفتن این آقا کرامت داره. هرچی این مدتی پیشش گشت و اینو دید کرامتی هم از آقای انصاری همدانی نمیبینه، ناامید شد، میخواد بره. اینا انتظار دارن کسی ولی خدا باشه، از کنار چراغ برق عبور که میکنه با اشاره چراغ بی برق روشن بشه، همینجوری مثلا بباره ازش. از پیامبر هم اینجوری نمیبارید. حالا اینا انتظار دارن کسی ولی خدا باشه و این کارا بکنه. بعد این آقای انصاری همدانی یه دفعه برگشت بهشون گفت فلانی، مال قبل از انقلابه، میشه کسی 20,000 تومان پول نقد تو جیبش باشه، همینجوری بیکار افتاده باشه، بعد منتظر امام زمان باشه؟ طرف تیتیش کی نمیدونسته این 20,000 تومان تو جیبشه. بابا نامرده، ای تو امام زمان میپسندی این 4 نفر بده الان گرفتارشون برطرف بشه. ولی دوستی معنویت میخواد. من کاری به خواص و عوام بودن، کاری به قدرت و رقابت ندارم. گروه پنجم یا انگیزه پنجم برای مظلومیت ولی خدا رو بفرمایید شما. نبودن معنویت، جور در نمیاد. میگه من نمیدونم چه محبت این آقا تو دلم نمیره. پس برید دست مامان و باباهای خودتون رو ماچ بفرمایید، بگید مثل که شما پدر مادر منم آدم یکم این بار آورده که من دوستش دارم، همینجوری دوستش دارم. این خیلی خوبه، علامت خیلی خوبیه. جزئیات روایتاشو رو بذارید توضیح ندم. اگر ولی خدا در مقام ولایت قرار بگیرد، یعنی از ابزار قدرت با رعایت کرامت انسانی و با هدف تأمین استقلال انسان استفاده بکند، خود اولین مظلوم عالم خواهد بود. چرا؟ مظلومیت او به این دلیل است که اطرافیان او که به او یاری برسانند و خواص جامعه ولایی محسوب می شوند بسیار کم خواهند بود، به دلیل اینکه تحمل بسیار بالا نیاز دارند. دوم اینکه عموم مردم ضرورت های بسیار بالا رو، ضرورت های
رعایت های بسیار بالا رو در امر ولایت درک نمی کنن و به حد اقل های خودشون اکتفا می کنن. شکمشون سیر بشه دیگه براشون مهم نیست جامعه چه خواهد شد، این پول از کجا اومده، آیا ظلم دیگری داره صورت میگیره. حتی به خودشون، آدمای غربی دیگه براشون اهمیت نداره ظلم به خودشون هم داره انجام میگیره یا نمیگیره، میگه من شکمم سیرم، تفریحم هم میکنم. عموم مردم ضرورت اوج ولایت رو احساس نمیکنن. رقبا، قدرت طلبان حسادت میورزن و منفعت طلبان عناد میورزن منفعت خود را، و بیمعنویت ها، آدم های دلسنگ، آدم هایی که از انسانیت به دورن، مهر علی هیچ وقت دلشون نمی نشینه، مهر ولایت هیچ وقت دلشون نمی نشینه. این پنج تا عامل موجب مظلومیت مداوم امر ولایت میشه. ولایت هم فعلا ما گفتیم کاری نداریم، مثال میزنیم از ولایت فقیه، مثال میزنیم از ولایت پیامبر، مثال میزنیم از ولایت اماما، مثال میزنیم، ولی ما فعلا کاری نداریم ولایت دست کیه. هر کی بخواد ولوی اداره قدرت رو به دست بگیره، هر کی بخواد، شما بخوای رئیس یه اداره باشی، ولایی بخوای کار کنی، مظلومیت ها رو داری. رئیس یه اداره باشی، میتونی رئیس یه اداره باشی و کرامت انسان رو این همه لحاظ کنی؟ خیلی سخته. از قدرت استفاده نکنی، حذفش کنی، کسی که داره زیرا به تو رو میزنه در جایی که نباید حذفش کنی، باید بهش فرصت رشد بدی، خیلی سخته، خیلی دشواره. ان شاء الله هر چه بیشتر با ولایت آشنا بشیم، لذت ببریم، عشق بهش ببرزیم، به دلیل اینکه شناختیم عشق ببرزیم. خب اجازه بدید یه سوالهایی از من میشه من نمیتونم جواب بدم، الان شما با بنده موافق هستید که من نمیتونم جواب بدم و اون سوالها اصلا نباید سوال بشه. به من میگن که از امام زمان برای ما بگو، ما با امام زمان بیشتر آشنا بشیم. امام زمان ولی الله الاعظم است. خب همین کفایت میکنه برای اینکه محبت امام زمان به دل بنشینه دیگه، درسته؟ تو ولی شناس باش، درسته؟ تو ولی شناس، ولی میدونی یعنی کی؟ شخصیتشو بشناس. نمیخواد شخصشو بشناسی. گفت آقا ما چرا آشنا نیستیم با امام زمان؟ گفتم چون خدا نمیخواد شما آشنایی با شخصش داشته باشی، چشم و ابرو و مثلا خیلی از ویژگی های خصوصی زندگی امام زمان از تو دلبری بکنه. یادتونه اولین جلسه عرض کردم، اولین یا دومین جلسه بود عرض کردم که محبت به فضیلت های شخص ولی فرق میکنه با محبت به شخصیت ولایت. الان ماها داریم میرسیم به چی؟ ما امام زمانمون نمیشناسیم. بله تو امام زمان تو شخصا نمیشناسی، رفته پشت پرده غیبت. خدا نخواسته تو شخصا بشناسی امام زمان تو. آقا چی کار میکنه؟ پول به فقرا چجوری میده؟ چجوری گرسنگی تحمل میکنه؟ چجوری عبادت؟ اینا رو بهش نپرداز. شخصیت ولایت رو میشناسی یا نه؟ همین برای دلبری کافیست. خدایا دل ما رو برای شخصیت ولایت، برای مقام ولایت از سینه ما ببر. دعا رو متوجه شدید؟ دل ما رو از سینه ما برای او ببر، یعنی دلبری کن برای او. خدای ما حاضریم این دعا رو هم بگیم، اون سجاب گرچه نخواهد شد. خدایا از سینه ما برای امام زمان دل ربایی بفرما. خدا میگه من دل ربایی نمی کنم. به ربایم به معنای این که تو خودت نفهمی چی شدی دفعی دلت رفت صبح ببینی آه من چقدر آقا رو دوست دارم، نه این کارا رو من نمی کنم، باید خودت قدم قدم اونش بیای. ولی حالا دعا رو تو اینو بدون، اینو بدون که خدا این کارا رو نمی کنه، ولی بیا دعا کنیم. دعا همیشه سر جای خودش هست. خدایا از سینه های ما برای امام زمان دل ربایی بفرما. صلوات خدا
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20